اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما رو از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه ششم ماه فوریه سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. حکومت طالبان با ادای برگشتاندن امنیت در کشور تلاش دارند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای بهره برداری از سرادهای زیرزمینی افغانستان تشویق کنند، اما کارشناسان از شتاب در این کار هشدار می دهند. بر اساس ارزیابی های ایالات متحده و سازمان ملل متحد، در سالهای 2010 و 2013 ارزش منابع زیرزمینی افغانستان از جمله زمرد، یاقوت، سنگ، مرمر، طلا و لیتیم 1 تریلیون دلار تخمین شده است. ارقام رسمی نشان می‌دهد که دهها جنگ در افغانستان هرچند منابع طبیعی آن کشور را از بهره برداری به مقیاس بزرگ ممانعت نموده است، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 تا اکنون تقریبا 200 قرارداد به ارزش مجموعه میلیاردها دلار عمدتاً با شرکت‌های محلی امضا شده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما می خواهیم که افغانستان خودکفا شود، اما موانعی وجود دارد. ما نه متخصصین داریم، نه زیربنا و نه دانش آن را. و افزود که مقامات طالبان از هر کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند، به ویژه کسانی که تجربه استخراج معادن را دارند، استقبال خواهد کرد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بسیاری از این قراردادها بر اکتشاف معادن تمرکز دارند، پروسه‌ای که می‌تواند سالها طول بکشد، نتایج کمتری به بار بیاورد و آسیب‌های محیطی را به جا بگذارد. معلومات اداره سروی زمین‌شناسی ایالات متحده نشان می‌دهد که استخراج زغال سنگ، تلک و کرومیت در افغانستان در سالهای 2021 و 2022 به شدت افزایش یافته است. مقامات طالبان استخراج منابع از جمله لیتیم را در اولویت قرار دادند که قیمت آن ممکن است در بازارهای جهانی افزایش یابد. بر اساس اسنادی که توسط خبرگزاری فرانس پرس بررسی شده است، وزارت معادن حکومت طالبان به طور منظم مناقصه پروژه های اکتشافی و استخراج معادن را منتشر می کند و فهرست پروژه های معادن موجود را به سفارتخانه های خود ارسال می کند تا شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری دعوت کنند. بانک جهانی میگوید که نتایج از قبل مشهود است و یک توسعه 4.9% در استخراج معادن افغانستان را که باعث افزایش 2.6% سکتور صنعتی در 2024-2023 شده است نشان میدهد. بانک جهانی میگوید که نتایج از قبل مشهود است و یک توسعه 4.9% در استخراج معادن افغانستان را که باعث افزایش 2.6% سکتور صنعتی در 2024-2023 شده نشان میدهد. چندین مقام بلند رتبه پیشین حکومت تاجیکستان روز چهارشنبه 5 فوریه در محاکمه سری به اتهام توطئه کودتا و خیانت ملی به زندان محکوم شدند. تاجیکستان از سال 1992 به این سو توسط رئیس جمهور امام علی رحمان رهبری می شود و طرفداران رحمان از وی به نام بانی صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت یاد می کنند. چنین محاکمه ها در تاجیکستان که مقام ها آن را سری می خوانند پشت درهای بسته و به دور از دید عامه و رسانه ها برگزار می شود. بنیاد انکشافی آقاخان روز سه‌شنبه 4 فوریه اعلام کرد که کریم آقاخان امام و رهبر روحانی اسماعیل یاد جهان و رئیس این بنیاد در سن 88 سالگی درگذشت. این نهاد در یک پیام اکس نوشته است که آقاخان به تاریخ 4 فوریه 2025 در سن 88 سالگی در شهر لیزین در پرتغال درگذشته است. در این پیام اکس آمده است که جانشین آقاخان بعداً اعلام خواهد شد. کریم آقاخان بنیانگذار و رئیس شبکه توسعه آقاخان نیز بود که پروژه های در افغانستان نیز داشت. آقاخان در زمان انتخاب شدن به عنوان جانشین برای رهبری جامعه مسلمانان شیعه اسماعیلی دانشجو بود. پدر کلانش او را به جای پدرش برگزید و خواهان رهبری جوانی بود که در عصر جدید پرورش یافته باشد. شاهزاده کریم آقاخان به تاریخ 19 اکتبر 1957 در دارالسلام پایتخت تانزانیا با آقاخان چهارم تبدیل شد، جایی که پدر کلانش زمانی از پیروانش به اندازه وزنش هدیه الماس دریافت کرده بود. مقامات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که افراد مسلح بر یک موتر حامل نیروهای امنیتی آن کشور گلوله‌باری کرده و 4 منصوب امنیتی و راننده آنان را کشتند. یک مقام محلی پلیس گفت که در جریان گلوله‌باری موتر حامل این نیروها آتش گرفت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه های تندرو و شمول تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان همواره نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار می دهند. این در حال است که در جریان 2 روز گذشته در حملات تندروان جدایی طلب 18 منصوب شبه نظامیان پاکستان در ایالت بلوچستان کشته شدند. مسئولیت این حملات را گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفته است. با گزارش رادیو آزادی، تا کایو کورومایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته که مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. آقای کورومایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. کورومایا از کشورهای میزبان خواسته است که بگذارند تا مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند. اخیراً پاکستان و ایران هزارها مهاجر افغان را به طور اجباری از خاکشان بیرون کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد از گواتیمالا با پروژه‌های زیرساختی جدید حمایت کند و معلومات‌های را برای کمک‌های خارجی برای تقویت مشارکت ایالات متحده با این کشور آمریکای مرکزی امضا کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ می گوید که او می خواهد تا پس از اسکان مجدد فلسطینی ها از نوار غزه به کشورهای دیگر، ایالات متحده مالکیت غزه را داشته باشد. دونالد ترامپ این اظهارات متحیر کننده را سی شنبه شب در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید ابراز کرد. اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده با واکنش های شدید کشورهای منطقه روبرو شده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر در این مورد.
Our country and our home is the...
کشور ما، سرزمین ما، نوار غزه است.
واکنش در قبال اظهارات دونالد ترامپ چی بوده؟
خب واکنش ها نسبت به اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ هنوز هم ادامه داره، ولی می خواهیم که به چند واکنش عمده اشاره کنم. به طور مثال وزیر خارجه اسرائیل گفته است که غزه در طول تاریخ یک تجربه ناکام بوده و باید که یک چیز متفاوت تجربه شود و از اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ استقبال کرده. لیکن در داخل غزه مردم غزه نظر برعکس دارن و بر بیرون شدن از غزه را رد کردن و بر ادامه زندگی خود در کرانه غربی در نوار غزه تاکید کردن. در برخی از کشورهای منطقه اگر نظر بیفکنیم، به طور مثال وزیر خارجه مصر امروز با هیئت رهبری اداره خودگردان فلسطین یک تماس داشت و در این تماس با بر احیای مجدد غزه در حضور داشت مردم غزه تاکید کرده است. به ترتیب وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که هر نوع تلاش به خاطر بیرون کردن مردم از غزه از طرف ریاض رد است. به می ترتیب برخی از کشورهای دیگه مثل ایران، مثل ترکیه، مثل آلمان، استرالیا، بریتانیا، چین، روسیه و برخی از کشورهای دیگه ظاهراً از پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ حمایت نکردند و برعکس بر یک راه حل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل تاکید کردند. اداره خودگردان فلسطین نیز گفته است که علاوه بر کرانه غربی رود اردن، علاوه بر شرق بیت المقدس، غزه یک بخش اساسی یک دولت فلسطینی می باشد.
Our country and our home is the...
کشور ما، سرزمین ما، نوار غزه است. بخش از فلسطین است. کسانی که می خواهند تا آنان یعنی باشندگان غزه را به یک جای خوش و قشنگ بفرستند، پس اجازه بدهند تا به خانه های اصلی خود در اسرائیل برگردند. در آنجا جاهای قشنگی وجود دارد و آنان خوشحال خواهند بود تا به آنجاها برگردند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته قبل از اینکه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با صدر اعظم اسرائیل شرکت کنه، در دفتر کاری خود با بنیامین نتانیاهو یک دیدار داشت و در این دیدار بار دیگر تاکید کرد که مصر و اردن دو کشور است که ممکن مردم غزه را بپذیرند و همچنان افزود که برخی از کشورهای دیگه در منطقه نیز ممکن که این کار را بکنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شما را از نهادهای بشری ملل متحد میگویند که توقف کمک های مالی ایالات متحده زندگی میلیون ها نفر را با خطر مواجه کرده است. این نهادها امیدوار هستند تا حکومت ایالات متحده موقف رهبری کننده کمک های انکشافی در سطح جهان را حفظ کند. این نهاد تلاش میکند تا در همکاری با ایالات متحده راه های حل برای ادامه خدمات نجات بخش و خصوص برای زنان و دختران را پیدا کنند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
نهادهای بشری ملل متحد در مورد تاثیرات قطع کمک‌های بشری ایالات متحده از یابی‌های خود را شریک ساختند و از واشنگتن خواستند تا موقف رهبری کننده کمک‌ها را به سطح جهان حفظ کند. مسئول برنامه آسیا و اقیانوسیه صندوق جمعیت ملل متحد در واکنش به تصمیم رژیم ترامپ مبنی بر تلخ در آوردن کمک‌های ایالات متحده برای 90 روز افغانستان را مثال داد.
If I just take the example of Afghanistan.
اگر ما افغانستان را بین سالهای 2025 و 2028 مثال قرار دهیم، می توانیم تخمینی بگوییم که این کار سبب مرگ 1200 مادر در هنگام ولادت خواهد شد و 109,000 بارداری ناخواسته را سبب خواهد شد.
وای در صحبت‌هایش با خبرنگاران گفت آنها تلاش می‌کنند تا از ایالات متحده در این قسمت وضاحت بخواهند و امیدوار هستند که برنامه‌های آنها از این امر مستثنا قرار گیرد.
در پاسخ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد آن دست از خدماتش را که برای محافظت از زنان و دختران در مناطق بحران زده به شمول جنوب آسیا اختصاص یافته بود و از طرف ایالات متحده تمویل می‌شد متوقف کرد.
مسئول اداره هماهنگی ملل متحد اوچا میگوید پس از تصمیم اخیر ایالات متحده تاکنون کسی را از کار برکنار نکردند.
ما البته که با دفاتر خود در سراسر جهان در تماس هستیم که آنها نیز در این موضوع در تماس نزدیک با سفارت‌های آمریکا در این کشورها قرار دارند تا در این مورد وضاحت بیشتری به دست آورند.
یک مقام ملل متحد در ژنو گفت تا سال گذشته حکومت آمریکا حدود 47% کمک‌های بشری جهان را برای سراسر جهان را هم ساخته است و آنها میخواهند که با ایالات متحده به کار ادامه دهند.
مسئله این است که ما برای ادامه کار میخواهیم با ایالات متحده یک جا کار کنیم و اگر انتقادات سازنده وجود داشته باشد ما آن را بررسی میکنیم. منشی عمومی ملل متحد در بیانیه خود گفت که ما میخواهیم با هم کار کنیم و روابط ما بر بنای اعتماد استوار باشد.
این مقام ملل متحد از تاثیرات آنی تعلیق کمک‌های بشری ایالات متحده بر مردم غریب در جهان صحبت کرد و گفت آنها امیدوار هستند که ایالات متحده موقف رهبری کمک‌های بشری خود را به سطح جهان حفظ کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های ما هستین. الکساندر پارس، استاد دانشگاه امریکایی در واشنگتن، میگوید که وضعیت دختران افغانی که به دلیل جنسیتشان نه تنها از آموزش بازماندن و جامعه حذف شدن از لحاظ اجتماعی بلکه از لحاظ روانی نیز زندگیشان را متاثر ساخته است. خانم پارس که عضو اکادمی آنلاین انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان است، در مصاحبه با فرخنده پیمانی نخست در مورد وضعیت فعلی زنان افغان صحبت کرده است.
وضعیت کنونی زنان و دختران افغان در حاکمیت طالبان بسیار دشوار است، زیرا آنها مجبور شدند آموزش خود را متوقف کنند و عملا زندگیشان متوقف شده است. زندگی آنها به حالت تعلیق در آمده که این وضعیت بسیار دشوار است. واضح است که آنها از جامعه حذف شدند، بنابراین در جامعه سهمی ندارند. این وضعیت نه تنها از لحاظ اجتماعی بلکه از لحاظ روانی نیز برای آنها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دانش آموزانی که ما با آنها کار میکنیم جوان هستند و تازه زندگیشان را آغاز کردند، اما با این وضعیت امید و آرزوهایی داشتند که اکنون از بین رفته است، زیرا به دلیل جنسیتشان عملا اجازه ندارند به دنبال آرزوهای خود بروند و یک زندگی عادی داشته باشند.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، چی چیز الهام بخش ایجاد الپا یا انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان شد که توسط اعضای آن آموزش آنلاین بر دختران افغان فراهم شده فعلا؟
پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، گروهی از استادان حقوق دانشگاه آمریکای افغانستان تصمیم گرفتند تا انجمنی را ایجاد کنند و با آموزش زنان به شکل آنلاین ادامه دهند. در ابتدا تنها به صنف درسی بود که بعد موضوع تفکر انتقادی اختصاص داشت، زیرا مفکوری آنها این بود که اگر این زنان به دانشگاه نروند، از تفکر و تبادل نظر باز خواهند ماند و یادگیریشان متوقف خواهد شد. این اولین صنفی بود که ایجاد شد و سپس با جذب افراد بیشتر توسط انجمن حقوق علوم سیاسی افغانستان یا الفا توسعه پیدا کرد. با رشد این انجمن حقوقی، 6 بخش در آموزش ایجاد شد که شامل بخش‌های جامعه شناسی، زبان خارجی، حقوق که نخستین بخش بود، تجارت، رشد شخصی، سلامت روان و دادخواهی و مشارکت مدنی می‌شود. با گذشت زمان صنف‌های بیشتر اضافه شدند که بر اساس علاقه استادان و دانشجویان ایجاد گردید و در 3 سال اخیر با افزایش تعداد استادان و دانشجویان رشد بیشتری داشته است.
در حال حاضر به چه تعداد شاگردان در سطوح مختلف در این آموزش آنلاین مشغول آموزش و یادگیری هستند و همچنان ایرا بر ما بگوین که این شاگردا با چه چالش های از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند؟ آیا دسترسی کامل به تکنولوژی و یا اینترنت که از طریق از او آموزش آنلاین را فرا میگیرن دسترسی کامل دارن یا چالش های وجود دارن؟
دانش آموزان از درجه های تحصیلی مختلف در اینجا آموزش ببینند. من چند آمار در مورد دانشجویان دارم. برخی از دانش آموزان مکتب هستند که در صنوف 10، 11 و 12 آموزش آنلاین را فرا میگیرند. حدود 20 تا 26 درصد آنها محصلین دانشگاه هستند، در حالی که حدود 28 درصد از آنها فارغ التحصیل دانشگاه و حدود 19 درصد فارغان مکتبند. آنها از سراسر افغانستان می باشند، اما اکثریتشان از کابل هستند. گروه سنی اکثریتشان بین 20 تا 25 سال است، اما دانش آموزان جوانتر نیز در میانشان وجود دارند. مشکلاتی که دانشجویان واجه هستند چندین مورد است، اما مشکل اصلی دسترسی به اینترنت پایدار و قابل اعتماد است، زیرا تمام صنف ها از طریق گوگل کلاس روم برگزار می شود و این نیازمند اینترنت قوی و پایدار است. یکی دیگر از چالش ها حفظ انگیزه است، زیرا شرکت منظم در صنف ها نیازمند تعهد شاگردان است، اما مشکل اصلیشان همان دسترسی به اینترنت پایدار است.
انجمن حقوق و علوم سیاسی افغانستان آیا پس از تکمیل دوره‌های آموزشی آنلاین برای این دخترایی که فراهم شده، اسناد تحصیلی و یا تصدیق‌نامه‌ها هم فراهم می‌کنه یا خیر؟ و دیگه ای که همچنان روند ثبت نام در این کورس‌ها و یا صنف‌های آموزش آنلاین چگونه پیش می‌ره؟
در حال حاضر ما برای هر صنفی که تکمیل می شود برای شاگردان تصدیق نامه می دهیم، اما در تلاش هستیم تا مدرک رسمی تری مانند ترانسکریپت رسمی یا دیپلم را فراهم کنیم و در این زمینه به دنبال همکاری با سازمان های مختلف بین المللی هستیم. برای ثبت نام دختران و زنان می توانند به وبسایت ما مراجعه کرده و ثبت نام کنند. ما تلاش داریم که پذیرش را فراگیرتر بسازیم. در حال حاضر حدود 1300 دانشجو ثبت نام کردند. در مورد آموزش حضوری آنلاین باید گفت که واضح است که آموزش حضوری بهتر است، اما در حال حاضر آموزش آنلاین تنها گزینه ممکن برای زنان است که گزینه دیگری در این کشور ندارند. هدف ما گسترش دسترسی به زنان بیشتر است. ما همچنین امیدواریم که زنان بتوانند از این آموزش ها در عمل استفاده کنند، چون اگر آنها تنها آموزش ببینند و تصدیق نامه دریافت کنند اما فرصتی برای استفاده از آن نداشته باشند، این میتواند ناامید کننده باشد. بنابراین ما سعی داریم برخی از دانشجویان علاقمند را با استادان همکار مرتبط سازیم تا مقالات علمی بنویسند، تحقیق انجام دهند و به عنوان مشاوران و مربیان به یکدیگر کمک کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا کمک های نقدی به خانواده ها در افغانستان را برای رفع نیازمندی هایشان مهم می داند و می گوید که 89% خانواده ها در این کشور این نوع کمک ها را نسبت به دیگر کمک های بشر دوستانه ترجیح می دهند. این در حالی است که آگاهان اقتصادی توزیع پول نقد را همراه با نظارت درست و شفاف به نفع مردم افغانستان می دانند. در این مورد گزارش را تقدیم شما میکنیم. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته است که در سال 2025 این سازمان در نظر دارد تا برای کم از کم 1 میلیون خانواده نیازمند در افغانستان کمک نقدی برابر کند. این اداره افزوده است که کمک های نقدی برای خانواده ها با آنان این توان را می دهد که هر خانواده به گونه انفرادی ضرورات اولیهشان را مانند مواد غذایی، دوا و لوازم زمستانی به دست آورند. هادی فرهنگ آگاه مسائل سیاسی با این گفته های اوچا هم نظر بوده و می گوید که بر علاوه خریداری این اجناس، مردم با پول در دست داشته خود می توانند که سایر نیازمندی های روزمره خود را خود مرفوع سازند.
اگر پول نقد برای زیاد داده شود بسیار بهتر میشه، چون نیازمندی های زیادی وجود دارد. افغانستان می دونید که بسیار کشوری است کوهستانی و کشوری است که صعب العبور بسیار جاش و خودی همین مسئله زمستان و سردی بسیار شدیدی که در افغانستان وجود داره، این سردی باعث میشه که مردم چوب بخره، مردم نیازمندی های اولیشون زغال سنگ است، چوب است یا مثال بخاری است، وسایلی هست که به خاطر گرم شدن و به خاطر نجات از سرما شدید که اکثرا مردم تلف میشه، به او خاطر به پول نقد نیاز دارن.
بر بنیاد معلومات ملل متحد تا پایان سال 2025 نیمه از جمعیت افغانستان به ویژه کم از کم 22.9 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. علاوه بر این ادامه محدودیت های طالبان در این کشور حمایت از زنان، دختران، پسران، جوانان و گروه های آسیب پذیر را تشدید کرده است. با گفته این سازمان عدم دسترسی افغان ها به شمول زنان و دختران به خدمات ضروری نجات بخش، زندگی و فرصت های معیشت را برای آنان محدود ساخته و با گذشت هر سال این اقدامات نیازهای آنان را به این کمک ها افزایش می دهد. از سوی هم نعیم اساس آگاه مسائل سیاسی می گوید گرچه توزیع پول نقد در کوتاه مدت مشکلات را حل می کند، اما نگرانی های سوء استفاده از آن نیز وجود دارد.
البته در قدم اول وقتی که شخص یا افراد پول نقد به دست میاره، اینا یک استقلال دارن که می توانن که نظر به ضرورت خود و آنچه که می خواهند برن در بازار از با اون پول نقد مواد مورد ضرورت خود بخرن. دو، پول نقد به اقتصاد محلی مؤثر است که باعث پیشرفت اقتصاد محلی می شود. سه، کاهش هزینه انتقال مواد وقتی که انتقال داده می شود به افغانستان مواد، شما می دونیم که هم یک مدت زمان در بر می گیره و هم ترانسپورت و انتقال از این یک مقدار پول مصرف می شود. چاری که وقتی که پول به دست افراد اشخاص می آید یک نوع عزت نفس دارند. ولی مشکلاتی را که ایجاد می کنه مشکلات پول نقد، چون در کشور مانند افغانستان آنقدر بیروکراسی و رشوه ستانی آنقدر زیاد است که این میتونه که پول به دست طالبا برسه و دوست کسانی که از این استفاده میکنن پول به دستشان برسه و حتی از این پول سلا بخرن و از این پول مواد مخدره خرید، با این پول مواد مخدره بخرن و از این استفاده سوشه. من فکر میکنم که بیشتر فواید بیشتر است نسبت به این که مشکلات در افغانستان ایجاد بکنه.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در تازه‌ترین گزارش خود به وضعیت اقتصادی افغانستان پس از آگست سال 2021 اشاره کرده و گفته است که در این مدت بودجه انکشافی این کشور به گونه بی پیشینه کاهش یافته و همچنان در این مدت طالبان برای ارائه خدمات اساسی برای مردم افغانستان ناتوان بوده.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، رادیو بیگم که در کابل نشرات میکرد با نشر اعلامیه گفته است که حکومت طالبان نشرات این رادیو را تعلیق کرده و 2 تن از کارمندان آن را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که نشرات این رادیو را بعد آنچه سرپیچی متعدد از پلیسی نشراتی عنوان کرده به حالت تعلیق درآورده است. شرح بیشتر این موضوع را تایید گزارش از محمد احمدی مشنوید.
ماه مارچ سال 2021 مصادف با روز زن با تمرکز فعالیت رسانه‌ای در کابل آغاز به کار کرد. مسئولین این رادیو به طور فوری از اظهار نظر درباره تعلیق این رسانه و بازداشت برخی کارمندان آن خودداری کردند، اما حمید امان مسئول این رادیو در اوایل سال 2024 به صدای آمریکا گفته بود که این رسانه با دوری از خبرهای سیاسی برای دختران افغان نصاب تعلیمی افغانستان را از راه دور آموزش می‌دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نشرات این رادیو به دلیل سرپیچی متعدد از پالیسی نشراتی، تهیه مواد به یک تلویزیون مستقر در خارج و سوء استفاده از جواز نشراتی تعلیق شده است. در اطلاعیه این وزارت در مورد این اتهامات معلومات بیشتر ارائه نشده، اما گفته شده است که پس از بررسی دقیق اسناد مرتبط در مورد نشرات این رادیو تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را ادامه سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده و آن را محکوم کرده است و از مقام‌های اداره حکومت طالبان خواسته است که با تجدید نظر در تصمیم گرفته شده در مورد رادیو بیگم اجازه بدهند این رسانه بر مبنای قانون رسانه‌ها به کارش ادامه دهد.
در قانون رسانه‌های همگانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم نیست قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که در رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزادند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کند.
بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، حکومت این گروه آزادی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خصوصی را به شدت محکوم کرده است. امری که زهرا جویا بنیانگذار رسانه رخشانه به آن اشاره می‌کند.
فعالیت رسانه‌ها از نوع رادیو بیگم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در شرایطی که زن صدایش عورت پنداشته می‌شود، در شرایطی که زن حق حضور در جامعه را ندارد، در شرایطی که زنان از ابتدای ترین حقوقشان که کار، حق آموزش، حق گشت و گذار آزاد باشه و حتی حق پوشش را ندارن، این رسانه‌ها می‌تونه که یک نقش مهم را در راستای ایجاد بسترهای برای گفتمان اجتماعی و فرهنگی فراهم بسازد.
افغانستان در گزارش سالانه سازمان گزارش بدون مرز در سال 2024 از رهگذر آزادی رسانه‌ها با 10 رده افت در مقایسه با سال گذشته در میان 180 کشور و قلمرو جهان در رده 178 قرار گرفته است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.